افزایش تولید ناخالص داخلی بشه، اون افزایش موجب ارزش یافتن پول ملی بشه و موجب رفاه مردم بشه و معیشت مردم و همه مسائلی که حالا وجود داره روی این مسائل. لذا معتقدم که ما باید در مجموعه کشور حتما این نگاه متوازن رو داشته باشیم. به هر حال کسانی که حالا من فکر میکردم حالا تو اتاق بازرگانی هم بالاخره کاش از اونها هم دعوت میشد.
بله نه دعوت داشتن ولی خب به هر حال مثلا اینکه مدیر پیش اومده بود
مرتبط با کار تولید و بحث کار بازرگانی اینها هستن، اینها به هر حال مناسب بود. لذا ما در این خصوص الان در شرایطی هستیم که حتما باید مخصوصا در امسال که حالا به عنوان رونق تولید نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری همه توجهات بره به هم سمت و سو. حالا در ابتدای امسال ما حوادث سیل رو داشتیم، مسائل بارندگی رو داشتیم، یه زیادی نگاه ها معطوف شده به اون قضیه، اما به محض اینکه ما تو این چند روز آینده بالاخره مسئولین کشور در حوزه‌های مختلف یه مقداری به هر حال دغدغه‌هاشون نسبت به این موضوع کمتر بشه، باید نگاه ها متوجه به تولید و حمایت از تولید بشه. امروز هم همونطور که اشاره فرمودن تولید ما کار فرهنگی الان تو جنبه مصرف هم مردم ما تقریبا دارن میپذیرند. یعنی قبلش اینجور بود که هر کسی حتی یه کالایی میخواست بخره میگو بریم مثلا نوع خارجیشو بخریم. الان به لحاظ حالا هم کاری که صدا و سیما انجام میده، رسانه ها دارن انجام میدن، شبکه های مجازی دارن انجام، کمپین های مختلفی که داره شکل میگیره برای حمایت، اینا خیلی میتونه مؤثر باشه. یعنی تقاضا کننده ایرانی که تقاضاشو میخواد برآورده کنه از طریق تامین کالا حتما باید نگاهش به تولید داخل باشه. در مقابل هم تولید داخل تولیدی میتواند مورد حمایت باشد که قیمتش رقابتی باشه و کیفیتش کیفیت مناسبی باشه. حالا ما ببینیم کیفیت و الان هم داریم به این سمت و سو میریم. تو موضوع قاچاق، کنترل موضوع قاچاق ما الان الحمدلله در سال گذشته به لحاظ تمرکزی که حالا تاکیداتی که رهبر معظم داشتن و بارها این موضوع در سخنرانی‌هاشون مطرح شده، مسئولین کشور رو تو این قضیه به این سمت و سو داره میبره، هدایت میکنه که در ارتباط با پدیده مورد قاچاق واقعا جدی باشن. یکی از موضوع جدی بودن همین شفاف سازی است. یعنی شفاف سازی باید به گونه‌ای باشه که بالاخره همه فعالان اقتصادی هر آنچه عملیات مالی و اقتصادی انجام میدن همه اینها در دسترس باشه. به هر حال کسی میخواد به اطلاع، حتی مجوزی میخواد بگیره، نفعی گرفتن مجوز چیه، اینا باید اطلاع رسانی بشه. یعنی حتی کسانی که تسهیلات میگیرن در یه شعبه بانکی اعلام بکنه رئیس شعبه اینقدر تسهیلات برای من اومده، این تسهیلات به این اشخاص حقیقی حقوقی پرداخت شده، حتی نمایش داده بشه، چه اشکال داره؟ یعنی بدانند ما اگر هر چی در نظام اقتصادی شفاف‌تر عمل کنیم کار راحت‌تر و سرتر فرد.
مطالبه گری هم درست
کاملا درست. یعنی این در قبال مطالبه گری افکار عمومی میتونه شکل بگیره و در حوزه برهای قاچاق هم اگر ما در حوزه تقنین مشکلی داشته باشیم، خب مجلس یکی دو بار ما در دوره گذشته در مجلس نهم قانون مورد قاچاق اصلاح شد، در همین چند ماه اخیر مجددا اصلاحیه‌ای رو کمیسیون اقتصادی داشت، تلاش مجلس بر اینه که اون به هر حال ضعف‌های قانونی رو برطرف کنه، موانع و ستاد مورد قاچاق فعال بشه، همکاری دستگاه‌ها.
اون جواب سوال قبل من که حالا مهمان تلفنی اومد روی خط، نقش دولت رو حالا برای تو مجلس الان فرمودید.
بله.
نقش دولت رو چطور دولت در مبارزه با قاچاق؟
ببینید دولت الان همین که من اشاره کردم در دوره وزارت قبلی، در حال دولت اگر معتقد نباشد که مبارزه با قاچاق بکنه کار پیش نمیره. یعنی خود دولت، خود شخص آقای رئیس جمهور که رئیس ستاد مورد با قاچاق هست، یعنی چرا ما در شورای عالی به اصطلاح مورد مفاسد اقتصادی که موضوع قاچاق هست بالاترین رکن اجرایی کشور یا معاون اول ایشون قرار میگیره، اشخاصی تو این قضیه تو این شورا قرار میگن که نه تصمیم گیر باشن. لذا در این مسائل اگر دولت ها تو این قضیه نسبت به موضوع قاچاق و نسبت آقای بعضن دوستان اشاره میکنن که پدیده نظام بازار آزاد، یعنی بذارید همه چیز عرضه و تقاضا در بازار شکل بگیره، خیلی خوب، این حتما باید با یک جنبه کنترلی و نظام به حال نظارتی
باشه، داشته باشه برها.
نمیشود در اقتصادی که بخش های مختلفش درست عمل نمیکنه ما بگیم بسیار خوب حالا نظام عرضه و تقاضا بازار آزاد، هر فروشنده هر چقدر خواست قیمت رو بفروشه، هر مصرف کننده بخواست بخره نخواست نخره. نه، ما جنبه حاکمیتی دولت و حکومت ایجاب میکنه که جنبه کنترلی داشته باشه، از طرفی هم فضا رو بگونه مهیا کنه که تولیدات در کشور با قیمت رقابتی شکل بگیره، تولید هم فقط در داخل کشور قرار نیست مصرف بشه، این تولید باید منجر به صادرات بشه و صادرات منجر به ارزآوری بشه که این ارز بتواند به هر حال در حوزه‌هایی که برای تامین مواد اولیه، در برای تامین دارو، برای مواردی که حالا مصرف دولت و بخشی از مردم بتونه مورد استفاده قرار بگیره. لذا دولت اگر تو این قضیه دوچار تعاریف متعدد یا اراده واحدی در هیئت دولت و شخص رئیس اول دولت در این خصوص نباشد، کار به سرانجام نمیرسه، هرچی هم مجلس بخواد نظارت کنه و پیگیری کنه، یا بلکه دولت به عنوان اولویت اولش باشه، مجلس تو این قضیه به موقع عمل نکنه، یا اگر این دوتا عمل کنن اما قوه قضاییه تو این قضیه نقش خودش رو از جهت برخوردهای تنبیهی و انضباطی و در مورد جرائمی که وجود داره اقدامات و کنترلی نداشته باشه، اینا به نتیجه نمیرسه. لذا هماهنگی سه قوا در ارتباط با هر پدیده که در جامعه الان ما مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف داریم و بخش اقتصاد الان یکی از موضوعات مهمش هست، در مورد پدیده مورد قاچاق حتما هماهنگی سه قوا میتونه نقش آفرین باشه و کارساز باشه.
بله بسیار ممنونم آقای، در واقع الان آقای ابراهیمی ازتون سوال بکنم که یه شنونده از ما سوال کردن در رابطه با اینکه ما تولیدات داخلی رو در واقع داریم خرید میکنیم اما تولیدات داخلی کیفیت بعضیاشون نداره.
بالاخره در همه جای دنیا یک کالا تنوع خاص خودشو داره. اینکه کیفیت نداره، ما بخوایم مطلق بخوایم صحبت کنم، من فکر میکنم یه مقداری جفا کرده، ممکنه نسبی باشه.
حالا شاید ایشون یه خریدی کرده، مثلا یه بار خریده کیفیت نداشته، طرف دوم هم خریده شاید درست شد ولی باز همین کیفیت وجود نداشته.
ما الان تولیدات پوشاکمون داره به کشور اروپایی صادر میشه، کفش ما، کفش دستسوز ما داره به کشور اروپایی صادر میشه، خیلی کالاهای ما، حالا اینا چیزای فانتزی، حالا به قول خودمون لوکسه، چیزای صنعتی بوده الان در صادر میشه. یعنی این تحریم به نظر من یه نعمتی بودش که تونست اون باورهای مردم و تولید کنندگان رو قوی بکنه. ما امروز در سالی که گذشت و سال جاری، علی‌رغم این که اول سال هستش، من شخصا توی پیگیر هستم تو بسیاری مسائل تولیدی، نگاه میکنم کارخونجات ما با قدرت دارن کار میکنن، با شدت دارن کار میکنن، تمام نگاه ها به صلاح حوزه های صادرات هستش. خود کشاورزی، حالا درسته ما ممکنه پیازی، سیب زمینی یا احشامی رو ظاهرن در یه مقطعی فکر بکنیم بره، اما از این فرصت ها باید استفاده کرد. یعنی ما باید به جای برسیم که واقعا انقدر تولید احشام داشته باشیم که بخش اعظمی صادر بشه، یعنی باعث نگرانی نباشه. شما امروز، من یه مثال ساده برای شما
میزنم، فقط چون زمانمون محدود هست، من خواستم که حالا اون مثالی که میفرمایید خیلی در عرض 30 ثانیه نقش مردم رو هم بفرمایید جهت جلوگیری از قاچاق.
نقش اصلی رو مردم دارن، اون تفکر و اون ذهن، و خوشبختانه الان باورهای مردم ما نسبت به کالای ایرانی فوق‌العاده قوی شده. تو همین مملکت ما در گذشته داشتیم که شیر داشت از خارج وارد میشد، این دیگه همه میدونن. وقتی امروز شما نگاه میکنیم، ما شیر رو داریم به کشور اروپایی داریم صادر میکنیم، در نتیجه ما بستر رو داریم، زیر ساخت رو داریم، یک مقدار اراده های مسئولین برای رفع موانع تولید باید بیشتر.
انشاءالله ممنونم، اگر محبت کنید آقای میر محمدی صحبت پایانی شما را در عرض کمتر از 30 ثانیه.
من فکر میکنم انشاءالله اگر این اراده عمومی در کشور در این سال جاری با این نامگذاری که به هر حال گذاشته شده و به حق هم درست به هر حال هدف گذاری شده تحقق پیدا کنه، امیدواریم در پایان سال بتونیم یک آمار روبه جلو و یک گام روبه جلو قوی رو در حوزه اقتصادی انشاءالله با کمک هم سه قوا و هم مساعدت مردم انشاءالله داشته باشه.
ممنونم، تشکر میکنم از میهمانان محترم که در برنامه حضور داشتن و از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. ما فردا رأس ساعت 14:30 با موضوع نظام مالیات ستانی از تولید کنندگان در خدمت شما خواهیم بود. روز خوبی رو پیش رو داشته باشید، تا فردا خدا نگهدار.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری ولیده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی اقتصادی بود به مدت زمان حدوداً 70 دقیقه. چنانچه تمایل به شنیدن مجدد این برنامه یا دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو رو دارید، دعوتتون می‌کنم ساعتی پس از پخش برنامه مد نظرتون سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir. حضورتون عرض بکنم که از پنجم ماه مبارک شعبان تا پانزدهم این ماه، از سال روز میلاد امام سجاد علیه السلام تا تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف 22 فروردین تا 1 اردیبهشت به نام دهه مهدویت نامگذاری شده. به همین دلیل درباره همین موضوع ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین میر صادقی و با ایشون گفتگو خواهیم کرد. درود بر شما جناب آقای میر صادقی، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام دارم و تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو و دهه مبارک مهدویت و خدمت همه شنوندگان عزیز شما.
درود بر شما، پذیرا باشید. تبریک و شاد باش ما رو به مناسبت حلول ماه شعبان، اعیادی که پشت سر گذاشتیم و اعیاد پیش رو، ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و نیمه این ماه میلاد با سعادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه شریف. پیرامون نامگذاری این دهه که اصلا به نام دهه مهدویت مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور هست بفرمایید تا پس از اون سوالای دیگر رو هم داشته باشم از محضرتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم اجعلنا من انصاری و اعوانی و شیعته. ستاد هماهنگی فعالیت‌های مهدوی که به فرمان مقام معظم رهبری حفظه الله برنامه‌ریزی شده و صادر شده با ریاست حضرت ذوالمسیح مسیح رحیمیان، این هدف از این برگزاری ستاد اینه که مباحث مهدویت و معارف مهدویت رو به تمام اقسام کشور و اعضای لشکری و کشوری این رو فعال بکنه و این معرفت رو به همه اقشار نقاط کشور انشاءالله برسون و این رو معرفت افزایی بکنه سات مهدویت.
بسیار عالی. نامگذاری رو قائل هستیم از پنجم ماه شعبان تا پانزدهم نیمه این ماه رو. میتونین هر روز رو به نامی که پیشنهاد شده، نامگذاری که انجام شده برای ما و شنوندگان بفرمایید؟
خدمت دارستون که از روز پنجم ماه شعبان تا پونزده شعبان به نام دهه مهدویت نامگذاری شده. روز پنجم شعبان به نام معنویت، اخلاق و آمادگی برای ظهور. روز ششم شعبان که روز دوم دهه مهدویت میشه، رسانه، تمدن و آمادگی برای ظهور. روز سوم دهه مهدویت که هفتم ماه شعبان میشه، اقتصاد، مدیریت جهادی و آمادگی برای ظهور. روز هشتم شعبان به نام معرفت، عقلانیت و آمادگی برای ظهور نامگذاری شده. روز نهم شعبان رونق تولید، عزت ملی و آمادگی برای ظهور، همونجوری که طبق سالی که مقام معظم رهبری برای امسال مقرر فرمودن. روز نهم شعبان رو به عنوان رونق تولید، عزت ملی و آمادگی برای ظهور نامگذاری کردیم و ده شعبان رو به عنوان مشارکت مردمی، استکبار ستیزی و آمادگی برای ظهور. 11 شعبان مهدویت، جوان و آمادگی برای ظهور. 12 شعبان دفاع، امنیت و آمادگی برای ظهور. 13 ماه شعبان به نام خانواده و سبک زندگی و آمادگی برای ظهور نامگذاری شده و 14 شعبان ولایت فقیه، مستضعفان و آمادگی برای ظهور و 15 شعبان که روز ولادت حضرت حجت علیه السلام هستش به نام مهدویت، تمدن نوین اسلامی و انتظار جهانی نامگذاری شده و اینا پسند همه اینا به عنوان آمادگی برای ظهور، یعنی بحث زمین سازی ظهور هم مطرح هستش و هر روز به نام یکی از یه نامگذاری شد و برنامه‌ریزی شده برای انتخاب.
بسیار عالی. حاج آقا، پیرامون برنامه‌ها آنچه که شاید تدارک دیده شده برای این دهه هم بفرمایید، برنامه‌هایی که در نظر گرفته شده، مکان‌هایی که شاید این برنامه‌ها رو پوشش میدن هم اشاره‌ای داشته باشید.
خدمتتون عرض بکنم که توی این دهه مهدویت که این ده روز نامگذاری کردیم، چون خود صدا در فعالیت مهدوی توی مرکز ترفس مهدویت اونجا هستش، اینا اعزام مبلغان مهدوی یکی از برنامه‌هایی که تو این دهه هست، اعزام مبلغان مهدوی مراکز استان‌ها و شهرهای مختلف کشور هست، از اقصا نقاط کشور اینا رو اعزام میکنن. حالا بیشتر به صورت جهادی هستن، اینا میرن اونجا توی مدارس، توی مراکز، توی مساجد، توی دعوت و مباحث مهدویت از ضرورت، حالا مباحثی که دارن اونجا مطرح میکنن، برگزاری جشن نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران رو دارن که علاوه بر این فعال کردن نیروهای متخصص توی مسجد مقدس جمکران جهت سخنرانی، مشاوره، پرسش و پاسخ، اونا توی خود اطراف و تو خود مسجد و صحنه‌های مختلف مسجد جمکران مستقر میشن و نیروهایی که متخصص از مواسم مهدویت تخصص دارن اونا میشنن متمرکز میشن تو مواسم مهدویت. این زائرایی که از اقصی نقاط کشور به عنوان زیارت مسجد مقدس جمکران حضور پیدا میکنن، اگه سوالی داشته باشن، شبهه‌ای داشته باشن، اینجا مراجعه میکنن، شبهات رو مطرح میکنن و اینا رو هم با استقبال باز براشون مطرح میکنن و معرفت افزایی میکنن. یکم اعزام نیروهای جهادی به مدارس قم و حومه هستش جهت معرفت افزایی و ایجاد زمین سازی برای ظهور آقا امام زمان علیه السلام هست که اینا متخصصینه که توی مرکز به صورت کارشناسی و کارشناسی ارشاد هستن، نوع مراکز و نقاط کشور و حتی خود قم اینا رو تحت پوشش قرار دادن و اعزام میشن و مواسم مهدویت رو مطرح میکنن برای مردم و دانش آموزا و خانواده ها.
بسیار عالی. سال اولی هست که این نامگذاری برقرار شده و مصوبش اعلام میشه به ما، یا نه سالهای پیشتر هم شاهد این دهه بودیم؟
نه خیلی، این سال پنجمین ساله که دهه مهدویت نامگذاری میشه، این سال پنجمش هست که داره برگزار میشه سال نامگذاری دهه مهدویت.
بله.
قبلا بوده به صورت انسجام اینجوری نبوده، ولی الان 5 ساله که نامگذاری میشه. حالا ما داریم تو برنامه اگه بعدا خواستیم شده خدمتون ارسال میکنیم.
بسیار عالی. و اینکه آیا امسال نسبت به 4 دوره گذشته، 4 سالی که پشت سر گذاشتیم، آیا آن چیزی که مد نظر بوده، استقبالی که باید بشه، برنامه ها ساماندهی و سازماندهی بهتری شده باشه و اهدافی که شاید برای اون دهه در نظر گرفته شده، آیا به اون نزدیک داریم میشیم، رسیدیم به آنچه که مد نظر بوده؟
بله قطعا، چون 5 سال داره میگذره، اون که هدف نهایی ما هستش، ما قرار شده که زمینه رو برای ظهور امام زمان آماده بکنیم، مهیا بکنیم. اون چه که در توان ما بوده و در توان ستاد فعالیت‌های مهدوی بوده، چون این ستاد 52 تا عضو داره، اعضای لشکری و کشوری عضو این ستاد هستن و هر 3 ماه یه بار همه این اعضا جمع میشن دور هم، یه جلسه شورا داریم، جلسه داریم برگزار میکنیم، حرف حیثو گفته میشه، این اسامی هم اونجا مطرح میشه، چکشکاری میشه، حرف زده میشه و به تصویب نهایی ستاد میرسه و اینجوری که الان خدمت شما هستم. و هر هفته هم یه بار شورای معین ما داریم که این تو شورای معین جلساتی برگزار میشه، هر هفته مباحث اینچنانی مطرح میشه، بعد از هر هفته که برگزار میشه تو اون جلسه هیئت امنا مطرح میشه، اونجا تصمیم نهایی گرفته میشه. بله، اینو ما اونی که مد نظر ما بوده، هی قدم به قدم جلوتر اومدیم، الان 5 تا پله اساسی جلو اومدیم، ان شاءالله که اون هدف نهایی که می‌خوایم برسیم ان شاءالله.
ان شاءالله. و با توجه به نامگذاری که انجام شده و پسوندی که حضرت عالی هم اشاره داشتین به اون، آمادگی برای ظهوری که در هر روزی که نامگذاری این دهه، دهه مهدویت هست، خود مؤید این ماجراست که همه این اهداف، همه این نامگذاری ها فقط به یک مسیر قراره که برسه، انشاءالله که محقق بشه و شاهد اون باشیم و این توفیق رو داشته باشیم که بهروان خوبی باشیم و آمادگی آن چیزی رو که برای ظهور نیاز هست به سمتش میل بکنیم و به سمتش بریم، انشاءالله که محقق بشه. حاج آقا، اگر صحبتی باقی مونده از زبان حضرت عالی میشنویم.
خواهش میکنم. من فقط حرف نهایی بزنم که همون حدیث معروف پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هستش که فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه، این مات میتت جاهلیت. میگه هر کس بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسد، مرگش مرگ جاهلیه.
مرگ جاهلیت.
بله، من همون حرف استاد گرانقدر خودمون حضرت عطالله جوادی عاملی رو که ایشون میفرمایند که مرگ محصول زندگی جاهلی، مرگ جاهلی به خاطر اینکه زندگی زندگی جاهلی هستش. اگه ما میگه مرگ اساره اون زندگی، اگه ما زندگیمون زندگی جاهلانه باشه، خب قطعا مرگمون هم مرگ جاهلی میشه. اگه زندگی زندگی عالمانه باشه، زندگی سبک زندگی دینی باشه، و قطعا مرگمون هم مرگ عالمانه میشه. ما هدف اون همینه که بیایم این زندگیمون جور باشه که معرفت نسبت به آقا و مولای خودمون امام زمان ان شاءالله بیشتر باشه. وقتی معرفت بیشتر باشه، خود به خود زمینه هم برای ظهور حضرت آماده میشه. اگه میخوام زمینه رو آماده کنیم که پسند همه این 10 روز محدودیت بود، نتیجه این آمادگی برای ظهور اینه که ما معرفت رو افزایش بدیم. هر چی معرفت بیشتر باشه، آمادگی برای ظهور ان شاءالله بیشتر خواهد شد.
ان شاءالله. چه حسن ختام زیبایی بود آقا، صحبتی که از استاد گرانقدر آیت الله جوادی آملی داشتین. سپاسگزارم و امید که همواره مشمول ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. درود بر شما، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید و مطالب خودتون رو پیرامون دهه مهدویت به ما و شنوندگان رادیو گفتگو ابلاغ کردید. درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشین، خیلی
ممنون. خداحافظ. خداحافظ.
امروز
امروز 25 فروردین ماه، 8 شعبان، 4 روز از دهه مهدویت با عنوان معرفت عقلانیت و آمادگی برای ظهور نامگذاری شده. 11:55 و همراه میشیم با برنامه کوتاه سمت اندیشه.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزید.
نوری به سمت دینه، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
یک جریان زنده فعال پرتپشی در محیط دانشجویی وجود داره با نگاه‌های مختلف، با گرایش‌های مختلف، اما همه با انگیزه، با احساس هویت اثرگذار. این برای من مهمه، یعنی دانشجو احساس میکنه که باید اثر بگذاره، اثرگذاری داشته باشه، لذا حرفش رو میزنه. به خیلی از مسائل کشور شما ها اعتراض دارید و این اعتراض ها بسیاریش هم وارده، ننگه وارد نیست، خیلی از اعتراض ها وارد. منتها یه نکته ای که شما جوان و پرشور با من روزگار فراوان گذرانده دیر بماندم در این سرای کهن، من تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. تفاوتی که بین من و شما هست این است که شما آرزوها رو خیلی راحت بیان میکنید، بند فاصله بین موجود، وضع موجود و آرزوها رو از لحاظ شرایط و موانع به تجربه میبینم و لمس میکنم. تفاوت اینجاست فقط. بله، خیلی از این اشکالات وارده، اما رفع این اشکالات به این آسانی نیست. کار لازم داره، تلاش لازم داره، مقدمات لازم داره. یکی از همین مقدمات هم، یکی از مقدمات لازم هم همین بودن شماها، فکر کردن شماها، کار کردن شماها، گفتن شماهاست. عمده همینه که شما این روحیه رو، این احساس رو، این انگیزه رو، این حضور رو حفظ کنید. اینی که من بارها میگم فردا مال شماست و شما خودتون را باید آماده کنید برای مدیریت فردا، این تعارف نیست، این شوخی نیست، این واقعیت. البته مراقب باشید که در همین صراط مستقیم پیش برید، یعنی همین انگیزه رو حفظ کنید با تکیه به کمک الهی و به امید رسیدن به ثواب الهی. اینجوری حرکت بکنید، اون حرکتتون به سمت جلوس بدون تردید. فردای این کشور که دست شمایی است که امروز دارید با اوضاع انتقاد میکنید، فردای خوبی خواهد بود.
جان چه باشد بر کف تا سنارم در تو.
بعد از ظهرتون به خیر و آرامش باشه. شما رادیو گفتگو رو میشنوید.